ساعت 14 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جلسه استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهند شد. گروگانگیری در کالیفرنیا با قتل سه گروگان به پایان رسید. امامان جمعه در شهرهای مختلف از مخالفت با حجاب اجباری انتقاد کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای نعمتی گزارش داده است که جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار در صبح سه‌شنبه و جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار خواهد شد. به گفته وی جلسه استیضاح محمود آخوندی وزیر کشاورزی نیز در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. گروگانگیری در یک از مراکز رواندرمانی ایالت کالیفرنیا با قتل سه گروگان و مرگ فرد مهاجم به پایان رسید. به گفته مقامات محلی، آلبرت وانگ 36 ساله پس از ورود به ساختمان، سه زن از کارکنان این مرکز رواندرمانی را به گروگان گرفت و ساعاتی بعد اجساد هر سه گروگان و فرد مهاجم پیدا شد. وانگ یکی از سربازان ارتش آمریکا بود که از سال 2011 به مدت یک سال در افغانستان خدمت کرده بود. و این مدتی در این مرکز رواندرمانی در 70 کیلومتری سان فرانسیسکو تحت معالجه بود و دو هفته پیش از این واقعه به دلایلی که هنوز اعلام نشده از آنجا اخراج شده بود. این مرکز رواندرمانی از سربازان سابق ارتش آمریکا که در عراق و افغانستان خدمت کرده و مشکلات روانی داشتند مراقبت می‌کرد. هنوز انگیزه گروگانگیری و قتل گروگان‌ها معلوم نیست. یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اجرای حکم حجاب، امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران بر لازم الاجرا بودن این حکم تاکید و از مخالفت‌ها علیه حجاب اجباری انتقاد کردند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد حجاب گفت مردم ایران از تحمیل به گفته وی اجباری بیهجابی نفرت دارند و زیر بار بیهجابی و بدهجابی نمی روند. محمد علی جزایری امام جمعه اهواز نیز تأکید کرده کوتاه آمدن مسئولین در برابر مسئله حجاب منجر به طرح مسائل دیگری چون شراب خواهد شد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز روز جمعه در واکنش به برداشتن روسری دختران در ایران گفت اینکه یک دختر روسریش را بر سر چوب کند و کشف حجاب کند در ظاهر شاید یک کار کودکانه باشد، اما جریانی که آن دختر را رهبری می کند یک جریان هویت ستیز در جامعه است. در هفته‌های اخیر جدای از اعتراض‌های خیابانی، طیف‌های گسترده از اقشار اجتماعی ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز کردند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش‌های مختلفی خواهید شنید، از جمله اینکه روز گذشته اعلام شد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ برای دیدار دعوت کرده و البته این خبر واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. شاهین، از ابتدا از واکنش رئیس جمهور آمریکا به این تحولات بگو.
با سلام. بله، دونالد ترامپ روز جمعه در توییتر خودش نوشت که روند توافق با کره شمالی تا حد خیلی زیادی در حال انجامه و در صورت تکمیل چنین توافقی میتونه یک توافق بسیار خوب برای جهان باشه. البته فراموش نکنیم که آقای ترامپ پیش از این هم از تمایل خود برای دیدار با رهبر کره شمالی خبر داده بود، یعنی با وجود رد و بدل شدن چند ماهی کلمات خصم‌آمیز بین دو رهبر، در این حال این نکته هم مورد تأکید رئیس جمهوری آمریکا واقع شده بود.
گویا کاخ سفید هم از دریافت این خبر غافلگیر شده شاهین.
بله ببینید، اگه به بیانیه کاخ سفید دقت کنیم متوجه این غافلگیری میشیم. کاخ سفید ابتدا روز جمعه 18 اسفند اعلام کرد که دونالد ترامپ در صورتی با کیم جونگ اون ملاقات میکنه که پیونگ یانگ اقدامات عینی و ملموس انجام بده. به گزارش رویترز، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری بدون مشاهده گام‌های عینی و اقدامات جدی از سوی کره شمالی این ملاقات را انجام نخواهد داد. البته سخنگوی کاخ سفید به طور مشخص نگفت که کره شمالی باید چه اقداماتی را انجام بده. بعد از این گفته‌ها مقام‌های کاخ سفید بلافاصله اومدن و گفتن که اظهارات خانم سندرز به مثابه تعیین پیش شرط برای دیدار با رهبر کره شمالی نیست و اضافه کرد که آمریکا همواره خواهان مذاکره برای غیر هسته‌ای کردن کره شمالی بوده.
یک سری خوشبینی ها هم نسبت به این دیدار به وجود اومده، اما نکته مهم اینه که سابقه کره شمالی یه مقدار این خوشبینی ها رو دچار تردید میکنه.
بله ببینید، برخی تحلیلگران معتقدن که نباید چندان خوشبین بود. از جمله جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به همین نکته اشاره کرده که بد نیست با هم بشنویم.
خیلی زود است که با خوشبینی بتونیم راجع به نتایج اون صحبت بکنیم. واکنش‌های مثبت جهانی رو باید در حد محدود اون تعبیر بکنیم و فقط به این معنا بگیریم که دست کم می‌دونیم تا زمان ملاقات در منطقه تشنجی رخ نخواهد داد، برای خودش یک گام به جلو هستش. اما در مورد نیات کره شمالی نمیشه با قاطعیت و با خوشبینی صحبت کرد. کره شمالی قبلا دو بار با دو رئیس جمهور دیگر آمریکا حتی تا حد امضای قرارداد پیش رفته، ولی نتیجه این شده که امروزه به اعتباری مواد لازم برای 100 کلاهک اتمی ممکنه داشته باشه و یا حتی تعدادی کلاهک اتمی آماده داشته باشه و قضیهش به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست و بنابراین نیات کره شمالی میتونه در طول زمان تغییر بکنه.
صدای جلیل روشنده استاد دانشگاه در آمریکا رو میشنیدید و همچنین از شاهین بشیری تشکر میکنم که آخرین تحولات درباره دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی رو برای ما گفته. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. همچنین اگر دیدگاه و نظری داشتید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، از جمله با این شماره 2042-02-21-12-21-12.
عملکرد حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری تا کنون چطور بوده و اصلاح طلبان تا کجا از او حمایت می کند؟
این در پاره ای از موارد باعث شده که دولت آقای روحانی به یک خاطر جمعی و آسودگی خاطر برسه که از جانب اصلاح طلبان همیشه مورد حمایت هستند و هر کاری اونا بکنن اصلاح طلبان چاره ای ندارن جز اینکه از اونا حمایت کنن. پس که اینجوری نیست.
اگر آقای روحانی با همین وضع بخواد جلو بره، طبیعتاً ریزش پایگاه اجتماعیش بیشتر میشه و اگر اصلاح طلبان هم همین حمایت انتقادیشون رو برجسته نکنن، تاوان این عملکرد منفی روحانی گریبان اونها رو در انتخابات‌های آینده خواهد گرفت.
با من فرین عاصمی و مهمانانم در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی زنده رو برای شما خواهیم داشت. تلویزیون دولتی سوریه تصاویر از انتقال شماری از پیکارجویان از قوطی شرقی در حومه دمشق رو به وسیله اتوبوس پخش کرده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم، که ایلیا در منطقه حضور داره. ایلیا، از آخرین اخبار از اوضاع منطقه قوطی شرقی برای ما بگو.
و در مورد اوضاع میدانی منطقه، این منطقه همچنان شاهد خشونت است. با وجود اینکه شامگاه پنجشنبه و صبح جمعه تقریبا شاهد این بودیم که بمباران منطقه کاهش پیدا کرد و برای ساعتی متوقف شد، حتی مردم به خیابان‌ها اومدن. اینطور که گزارش‌ها حکایت می‌کنند، اما ساعتی بعد بمباران شروع شد. این بمباران که ادامهش باعث شد که دست کم 9 غیر نظامی کشته بشن در شهرک مصرابا. از میان کشته شدگان 4 تن کودک و 3 تن زن هستند. مناطق دیگه هم هدف حملات نیروهای دولتی قرار داره، از جمله شهرک دوما که یکی از شهرک‌های بزرگ منطقه است. درگیری میان جنگجویان مخالف حکومت سوریه و نیروهای دولتی هم در اطراف این شهرک‌ها همچنان ادامه داره.
ایلیا، گزارش‌هایی هستش که سرانجام محموله حامل کمک‌های بشردوستانه وارد قوطه شرقی شده، چه جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره؟
درسته وحید، نخستین کاروان از کمک‌های حامل از کاروان‌های سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادرسانی حامل کمک‌های بشردوستانه وارد منطقه قوطه شد. این کاروان حاوی 2400 کامیون هست که مواد غذایی هم می‌کنه برای دست کم 12000 تن به مدت یک ماه، به علاوه 3248 کیسه گندم. البته کمک ها هنوز کافی نیست وحید. در منطقه قوطه شرقی حدود 400000 غیر نظامی ساکن هستند. اما اینکه کمک های بیشتری وارد میشه، این منوط است به مذاکراتی که ادامه داره همچنان میانه سازمان های امدادرسانی بعضی کشورها، سازمان ملل متحد و دولت سوریه، به علاوه مخالفانی که کنترل منطقه قوطه رو بر عهده دارن.
ایریا، برخی گزارش ها هم از توافقی داره خبر میده برای خروج نیروهای جبهه النصره از قوطه شرقی، جزئیات این خبر چی هست؟
اشاره کردی به گزارش تلویزیون دولتی سوریه که نشون داد بعضی از پیکارجیان خارج میشن. اینها همین پیکارجیان گروه النصره هستند، گروهی که جامعه جهانی اون رو به عنوان گروه تروریستی شناخته. اینها خروجشون در توافق صورت گرفته که با گروه جیش الاسلام منعقد شده. گروه جیش الاسلام از گروه های مهم در قوطه است که جزء گروه های مذاکره کننده هم به شمار میان.
در طول سه هفته گذشته که ارتش سوریه و متحدانش عملیات گسترده ای رو در قوطه شرقی آغاز کردن، بیش از 1000 تن کشته شدن. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو میشنیدید با ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ملاقات با نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از مواضع او و دولت دونالد ترامپ در مقابله با سیاست‌های دولت ایران تمجید کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، نادر صدیقی.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در آخرین مرحله سفر خود به آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در این سازمان، دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ملاقات خانم هیلی را شخصیتی طوفانی توصیف کرد و از مواضع او و دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران تمجید و قدردانی کرد.
I think he's completely focused on the danger of Iran and the nuclear deal and Iran's aggression in the region.
نتانیاهو خطاب به خانم هیلی گفت که رئیس جمهوری آمریکا به طور کامل بر خطرهای ناشی از حکومت ایران و توافق اتمی و نیز تجاوز دولت ایران در منطقه تمرکز دارد و این آن چیزی است که این روزها نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همه را در خاورمیانه دلشاد می‌کند.
I think that Iran is a big focus right now. I mean we're very concerned.
نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در تشریح سیاست واشنگتن تاکید کرد که تمرکز بزرگ در حال حاضر بر روی حکومت ایران است. خانم هیلی بار دیگر نسبت به نیات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت آنچه در سوریه روی می‌دهد مایه تشویش است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، درباره دلیل تمرکز واشنگتن بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه میگوید آنچه که آمریکا بر آن تمرکز کرده یک بلوف سیاسی نیست.
به نظر می‌رسه که یک حرکتی وجود داره، نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه از طرف فرانسه و بعضی کشورهای دیگه، که ایران رو مجبور کنن که در سه مورد، یعنی در مورد کوتاه اومدن در تداخل در کشورهای منطقه، کوتاه اومدن در مورد موشک‌های دوربرد و نهایتاً اضافه کردن سالهای عدم استفاده ایران از تأسیسات پیشرفته اتمی غیرزالک به طور جدی مورد توافق جهانی است. البته روسیه خوب نقش خاص خودش رو بازی میکنه و در این حال بی علاقه هم نیست که این سه مورد اجرا بشه. اگر این سه مورد هیچ کدوم مورد توافق قرار نگرفت، مثل آقای شمخانی که در مقابل وزیر خارجه فرانسه همچی جستی گرفت، من فکر میکنم باید نگاه کنیم به نتیجه مذاکرات ریاست جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون. اگر کیم جونگ اون و پرزیدنت ترامپ به یک نتایج مثبتی برسن، اولا یکی از متحدین اصلی ایران تضعیف میشه، دومی که نشون داده میشه که جست قدرتمدار و اون فشار بی حدی که آمریکا وارد کرد به کره شمالی مجبور کرده که امتیاز بده. اگر این عملی بشه نشون میده که در مورد ایران هم کار خواهد کرد. بنابراین این زمینه خوشخیمی نیست و به نظر نمیسه که کاملا هم بلوف باشه. در نظر بیارید اگر تحریم ها رو فقط ایالات متحده اضافه بکنه و فقط ایران رو از سویفت دوباره اخراج بکنه و مجبور کنه بعضی از کشورهای همپیمانش رو که از ایران نفت نخرن، این از جنگ هم بدتره. بنابراین فقط مسئله جنگ برخورد نظامی نیست، بلکه برخورد اقتصادی که میتونه اقتصاد ضعیف کاملا درمونده ایران رو به کلی نابود بکنه.
دیدار از نیویورک و گشایش نمایشگاهی به نام تاریخ اورشلیم یا بیت المقدس در مقر سازمان ملل متحد آخرین مرحله سفر نخست وزیر اسرائیل در آمریکا بود. به گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای نتانیاهو در بازگشت به کشورش با دردسرهای ناشی از اتهام فساد مالی روبروست.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. شما هم میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق تلگرام و تلفن با ما در میون بذارید. الان هم تعدادی از پیام‌های شما آماده است که با هم میشنویم.
روی سخنم با آقای خامنه‌ای است. شما که تلاش دختران معترض به حجاب اجباری رو حقیر خواندی و این ادبیات کسی است که خود را رهبر شیعیان جهان می‌داند، آقای خامنه‌ای، حقیر شمایی که اراذل و اوباش حامی شما و دستگاه هیئت حاکمه شماست که خانم‌های معترض به حجاب اجباری را کتک می‌زنند و زندانی می‌کنند، کارگران معترضی که حقوق خود را می‌خواهند شلاق میزنید و به زندان میاندازید و آنها را به عوامل آمریکا و انگلیس منتسب میکنی. حقیقی شمایی که وکلا و معلمان معترض را به زندان میاندازی و دزدان و آدم کشان را زیر چتر خود میگیری و سعید توسی ها را ازش دفاع میکنی. حقیر و رژیم شماست که افرادی همچون سید امامی رو که میخواست به محیط زیست خدمت کنه در زندان میکشی.
آقای خامنه‌ای وحشت زده، خواب دشمنان هم میبینه، هر روز میگه دشمنان ایران هستن که دخترها را انداختن به جون ما، رو سرشون رو برمی، این همه هزینه کردن، این همه وقت کردن. آقای خامنه‌ای، این خواست زنان رشید آزاده ماست، زنانی که خون پاک ایرانه در رگشون میدوشه، اینا آزاده هستن، اینا نمیخوان رو سری چی شما میزنی هیچ تو سرشون به یه رو سری بکنه، نمیخوان. شما این همه خرج کردین در کشورهای دیگه، نتیجه چیه؟ آخرام دستتون خالیه، فردا هم از سوریه و لبنان و فلان وامانده تو سر خود بیرونت میکنن. ملت ایران شما را نمیخوان. به قول خودت گفتی چشش نده، اینجا هم تو چشش نده، رفتنی هستی.
من در مورد حجاب فقط میخوام یه چیزی رو بگم. اگر اینا راست میگن اجازه بدن زن اون چیزی که دلش میخواد بگه، همین کافیه که بقیه مسائل جامعه حل بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مجلس ایران این هفته استیضاح 3 وزیر کابینه حسن روحانی رو در دستور کار داره و در روزهای آینده قرار است وزیران جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی برای کسب مجدد رأی اعتماد نمایندگان در مجلس حاضر بشن. درباره همین موضوع ساعتی قبل گفتگوی داشتیم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، و از او درباره دلایل این استیضاح پرسیدیم.
آخرین هفته کاری مجلس در سال 96 قراره که صرف استیضاح بشه. 3 وزیر از دولت آقای روحانی قراره که هفته آینده در صحنه علنی حاضر بشن. علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی وزیری هستش که برای اولین باره که قراره مورد سوال نمایندگان قرار بگیره. موارد متعددی در مورد او مطرح شده، از جمله ارائه نشدن گزارش حادثه کشتی سانچی یا اینکه واقعی که در سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران یاسوج پیش آمد به دلیل اینکه سهامدار اصلی این شرکت و همینطور شرکت ملی نفت کش آسمان وزارت تعاون هستش، او مورد سوال قرار گرفته. عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، حتی ایجاد اشتغال هم از جمله محورهایی بوده که در مورد آقای علی ربیعی مطرح شده. وزیر دیگر عباس آخوندی هست. مهمترین سوالی که او قرار پاسخ بده حادثه سقوط هواپیمای مسافربری آسمان هستش با در مسیر تهران و یاسوج، و مطرح شده که او و مجموعه تحت مدیریت او توانایی در مواجهه با بحران‌ها رو در حوزه حمل و نقل نداره. وعده‌هایی که داده بوده در زمان رأی اعتماد اونها رو پیگیری نکرده، و همینطور مطرح شده در مورد اینکه در نوسازی حمل و نقل اقدام نکرده، مسکن مهر، باهای فرسوده و عواملی از این دست موضوعات دیگری هستن که مطرح شدن. وزیر دیگر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هستش که موضوعاتی که مطرح شده بیشتر در حوزه خود استانها هستش، موضوعاتی مثلا بروز نشدن صنایع کشاورزی یا عدم توجه در زیر ساختهای کشاورزی، دفاع نکردن از کشاورزان در مسئله استفاده بهینه از آب یا سوء مدیریت در بخش کشاورزی، کاهش مقطعی تعرفه واردات بعضی از محصولات که گفته شده ایجاد رانت کرده و مواردی از این دست.
آیا خود وزرا واکنشی تو الان نشون دادن؟ چه مواردی رو مطرح میکنن؟
عباس آخوندی و علی ربیعی وزرای کار رو راحتن که استقبال کردن هر دو از حضور در صحنه علنی، اما از عملکردشون دفاع کردن. حتی عباس آخوندی با اینکه گفته شده بود فراکسیون امید مجلس نامه نوشته خواسته استیضاح آخوندی و ربیعی شدن خطاب به روحانی، آقای آخوندی در جلسه کمیسیون گفته استعفا نمیده به دلیل اینکه این رو یک بحث انحرافی میدونه و گفته که به هر حال از عملکردش دفاع کرده و این رو یک بحث ثانویه دونسته. آقای ربیعی هم در صفحه تلگرام خودش یک یادداشتی نوشته و گفته که چرا کسی از من در مورد کاهش فقر نمیپرسه، همه وزارت کار رو به عنوان به شکل شرکت شستا میدونن ولی من در کاهش فقر دفاع زیادی کردم. آقای وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی عکس العمل نشون نداده، هرچند که در کمیسیون حاضر شده و دفاع کرده از عمل کرده خودش. اما موافقان استیضاح معتقدند که به طور کلی یک رخوت و بی‌انگیزگی در دولت در دور دومش وجود داره. حتی برخی تغییراتی که در دولت دفتر دولت آقای روحانی داده شده رو دلیل دونستن و گفتند که به هر حال مجلس و دولت اختلافاتشون داره در حوزه عملکرد دولت بیشتر میشه و خیلی دولت در این حوزه پاسخون نیست به مجلس.
استیضاح 3 وزیر دولت حسن روحانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. گفتگو با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ رو می‌شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده رادیو فردا هستید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا عصر جمعه از تعرض عده‌ای به ساختمان این سفارت در شهر لندن خبر داد. آقای بیدی نژاد روز جمعه در پیامی در حساب توییتری خود که حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی منتشر شد خبر داد که مهاجمان طرفداران به گفته او فرقه شیرازی هستند. درباره حمله گروهی به سفارت ایران در لندن واکنش بسیار مختلفی در شبکه‌های اجتماعی رخ داده. همکارم هومن عسکری که این تحولات رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنه هم‌اکنون در استودیو با ماست. هومن ممنون که با ما هستی. چه خبرهای تازه درباره این حمله به سفارت ایران در لندن؟
سلام بر تو وحید جان، سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی وحید، بسیار بسیار این خبر با واکنش‌های زیاد و جالب اینجاست که متفاوتی روبرو شده در شبکه‌های اجتماعی. هم حامیان حکومت ایران دربارش توییت کردن، نظر دادن، و هم مخالفان حکومت ایران، یه تعدادی هم این وسط نقش ناظر وسط رو به قول معروف بازی کردن. چند نمونه از اینها رو برای اطلاع شما و شنوندگان عزیز میخونم و ای جان که انتخاب کردم. یکی نوشته که این توضیح رو اول بدم وحید، که تعداد زیادی از کاربرا مقایسه کردن اشغال سفارت جمهوری اسلامی در لندن رو با اتفاقهای مشابهی که در ایران افتاده. یک کاربری نوشته که ایران که سفارت گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه سفارت ایران گرفت، با هشتگ سفارت ایران. دیگری نوشته که ما به بالا رفتن از سفارت عادت دیرینه داریم. کاربر دیگری نوشته که به نام هوریس، اگر اسمشون رو درست بخونم، نوشته که سفارت اگر در ثریا باشد، شیعیان آن را پیدا کرده و از آن بالا می روند. کاربر دیگری نوشته که حکومتی که خودش سابقه دار حمله به سفارتخانه ها بوده، چرا از حمله به سفارتش اینقدر آشفته شده؟ یک کاربر دیگری باز هم در توییتر نوشته که با هشتگ شیعه انگلیسی. ببین، این توضیح رو هم مجدد بگم که با دو هشتگ اصلی سفارت ایران و شیعه انگلیسی داره گفتگو در این باره، درباره اشغال سفارت ایران دنبال میشه در شبکه‌های اجتماعی. نوشتند که شیعه انگلیسی، راستی 4000 آقازاده به قول ایشون در لندن زندگی میتونن خودشون حایل انسانی باشن برای سفارت، و فراخوان بدید مشکل سفارت، اشغال سفارت حل میشه. از اون طرف دیگه در نقطه مقابل، حامیان حکومت ایران با همین هشتگ نظر دادن. یکی نوشته که اگر دیدید از فردا حتی آتئیست ها، یعنی بی خداها هم شدند حامی سرسخت فرقه صادق شیرازی و جماعت شیعه انگلیسی، تعجب نکنید. بالاخره هم به نظر ایشون البته ردپای سعودی ها مشهود است و هم دولت ملکه بریتانیا. و باز هم یک نفر دیگری از همین طیف نوشته که انگلیس کشوری است که وسعت مستعمراتش به همه دنیا میرسد، ولی به نظر ایشون عرضه حفاظت از یک سفارت را هم ندارد. از اون جماعت بینابینی هم که گفتم وحید، یک نمونه بگم، نوشتند که عجب حماقتی، حمله به سفارت ایران از سوی شیعه انگلیسی بیشترین منفعتش برای جمهوری اسلامی است. راحت تر میتواند با رد پای این جماعت در داخل کشور برخورد امنیتی کند، مردم هم همراهی کنند.
درباره ما در آستانه نوروز هستیم هومن، خبرها و توییت های مختلفی در شبکه اجتماعی آدم میبینه که رفتن به آستانه سال نو شمسی.
آره وحید، و چقدر بین این همه خبرهای اشغال سفارت و نمیدونم جنگ و اینها، این دیدن چنین ویدیوها، تصاویر و پیام‌هایی دلگرم کننده است. من دارم میبینم که کاربران رادیو فردا هم بسیار از این پست‌های اینچنینی استقبال میکنن. یک نمونه آخری رو برای ما فرستادن و ما در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو فردا منتشر کردیم، از دو خانم ایرانی هست که به ظاهر در جایی حوالی میدان انقلاب دارن به آذری میرقصند، رقص آذری انجام میدن به پیشواز نوروز. دیگری ویدیویی هستش که نمیدونم، فکر میکنم در دقایق آینده میذاریم، از رقص چند جوان ایرانی هست در گیلان، استان گیلان، که با لباس معروف به لباس حاجی فیروزی دارن میرقصن. این ویدیو همچنان داره میاد و نشون دهنده اینه که مردم در ایران به پیشواز نوروز رفتن. وحید، من با اجازه تو دو تا نکته رو اینجا خیلی سریع یادآوری بکنم. نظرسنجی خبرسازترین چهره سال رادیو فردا همینک از طریق تلگرام و وبسایت ما در حال انجام هست. از شنوندگان خواهش میکنم به اون بپیوندن و شرکت کنن و با ما تماس بگیرن از طریق شناسه ما در تلگرام که فرداگرام هست.
به ویژه که در آستانه سال نو هستیم، تصاویر مربوط به همین مسائل، خریدشون و نکات مختلفی که علاقه‌مندان میتونن برای ما بفرستن
حتماً که منتشر کنیم به نام خودش.
بله متشکرم، ممنون که با ما بودی. هومن عسکری که آخرین تحولات در شبکه‌های اجتماعی رو با ما در میون گذاشت. به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 15 بار دیگر با شما خواهیم بود.